با عرض سلام و ادب و شب بخیر به همه عزیزان، همه خانم ها و آقایان. خب من در این جلسه به نظرم رسید که کار درخور این باشه که من در باب هر کدام از باورهای خرابکار 12 گانه ای که در کتاب باورهای خرابکار ذکری ازشون به میون اومده، درباره هر کدام از اینها یک نکته، دو نکته، سه نکته بگم. بعضی از این نکات توضیحی هستند و روشن‌تر می‌کنند مطلب رو و بعضی تکمیلی هستند، یعنی کامل‌تر می‌کنند مطلب رو. و بعد از اینکه این مطالب رو عرض کردم، یک سلسله سوالاتی از ناحیه سروران رسیده، اینها رو من جواب خواهم گفت. ابتدا بپردازم به قسمت توضیح و تکمیل کتاب و بعد میپردازم به جواب به سوالات. عرض کنم که در قسمت 12 باور خرابکار که بخش اول از 3 بخش کتابه، من یک یک مطالبی در باب هر کدام از این 12 باور به اصطلاح خرابکار خدمتون عرض میکنم. در صفحه 18 داریم باور به این که میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد. اگر سروران مطلع باشند، من در جای دیگری گفتم که باورهای خرابکار به 5 دسته قابل تقسیمند: باورهایی درباره جهان، باورهایی درباره انسان، باورهایی درباره خود، باورهایی درباره دیگران و باورهایی درباره ارتباط خود با دیگران. گفتم باورهای خرابکار رو میشه به این 5 دسته تقسیم کرد: باورهایی که درباره کل جهانند، باورهایی که درباره نوع انسانند یعنی همه انسانها، باورهایی که درباره دیگرانند نه درباره نوع انسانها، همه انسانها، درباره انسانهای دیگر یعنی انسانهایی که غیر از منند، و باورهایی که درباره منند، و بالاخره باورهایی که در باب ربط و نسبت، ارتباط من با دیگرانند. من گفتم همه باورهای خرابکار به این 5 دسته قابل تقسیمند. این باور اول، یعنی باور به این که میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد، این باوری است درباره دیگران. این یک نکته. نکته دوم در اینجا اینه که وقتی گفته می شود می دانم که در ذهن دیگری چه می گذرد، این با توجه به محتویات 3 گانه ذهن، اون وقت ممکنه معناش این باشه که می دانم که دیگری چه باوری دارد، یا می دانم که دیگری چه احساس و عاطفه‌ای دارد، یا می دانم که دیگری چه خواسته‌ای دارد. چون در ذهن دیگری هرچه هست یکی از این 3 قسمه، باورهای دیگری در ذهن اوست و احساسات و عواطف دیگری در ذهن اوست و خواسته های دیگری در ذهن اوست. بنابراین وقتی که مدعیم که می دانم که در ذهن دیگری چه می گذرد، یعنی می دانم که دیگری چه باور یا باورهایی دارد، می دانم که دیگری چه احساس و عاطفه یا احساسات و عواطفی دارد، و می دانم که دیگری چه خواسته یا خواسته هایی دارد. هر 3 تا در خود این درس، 2 تا از اینها مثال زده شده، ولی هر 3 تا هست. محتویات ذهن دیگری که من علل ادعا ازش باخبرم و گمان می کنم که ازش باخبرم، هم شامل باورهای اوست، هم احساسات و عواطف او، و هم خواسته های او. این هم نکته دوم. نکته سومی که در باب این باور میخواستم بگم اینه که وقتی میگم میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد، یعنی به قطع و یقین میدانم، وگرنه اگر من بگم من احتمال میدهم که در ذهن دیگری چه میگذرد، ظن میبرم که در ذهن دیگری چه میگذرد، گمان میکنم که در ذهن دیگری چه میگذرد، اینجا من با باور خرابکاری سر و کار ندارم. اما اگر بگم میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد، میدانم یعنی چه؟ یعنی قطع دارم، یعنی یقین دارم. این میدانم کار رو خراب کرده، وگرنه ما همیشه با حدس یا با ظن و احتمال و با گمان میتونیم بگیم که حدس میزنم که در ذهن دیگری فلان میگذرد، یا گمان دارم که در ذهن دیگری فلان میگذرد، یا ظن میبرم، احتمال میدهم. اینها مشکلی نیست. اما اگر گفتم میدانم، دانستن دلالت میکنه بر قطع و یقین. این که بگیم به قطع و یقین میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد، اینه که داستان رو عوض میکنه و باور رو میکنه یک باور خرابکار. انات میکنید؟ به زبان ساده میخوام بگم ما دسترس مستقیم به محتویات باورهای دیگران نداریم، و چون دسترس مستقیم نداریم، پس با قطع و یقین نمیتونیم ادعا کنیم که میدانیم که در ذهن دیگری چه میگذرد. اما چون دسترس غیر مستقیم داریم، دسترس غیر مستقیم یعنی از طریق گفتار طرف مقابل یا از طریق کردار طرف مقابل دسترس غیر مستقیم داریم، خب این دسترس غیر مستقیم ما را از یقین و قطع محروم میکنه، ولی در این حال به ما ظن میدهد، احتمال میدهد، به ما گمانی میدهد. بنابراین اگر من چون دسترسم مستقیم نیست و غیر مستقیمه، یعنی از طریق گفتار و کردار طرف مقابل به محتویات سگانه ذهنش راه دارم، اگر از این جهت بگم که حدس میزنم که، گمان میکنم که، یا ظن و احتمال من به این سو روان است که در ذهن فلانی فلان میگذرد، اینجا مشکلی نیست. اما چون دسترسم مستقیم نیست، نمیتونم بگم قطع و یقین دارم، وگرنه ما همیشه از طریق گفتار دیگران و کردار دیگران، یعنی مجموعاً از طریق رفتار دیگران، حدس میزنیم، ظن و احتمال میبریم و گمان میکنیم که در ذهنشون چه میگذره. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام در باب این باور بگم اینه که در کتاب آمده است که ما باید قبل از اینکه با طرف مقابل حرف بزنیم، مدعی نشویم که میدانم که در ذهن دیگری چه میگذرد. ما باید با طرف مقابل حرف بزنیم و از طریق حرف او بفهمیم که آیا اون ادعای ما کاذب بوده یا صادق. خب شکی نیست، اگر طرف مقابل صدق اخلاقی داشته باشه، بله ما میتونیم از طریق حرف زدنش بفهمیم که واقعا در ذهن او چه میگذرد. اگر گفت نه من باورم این است که فلان، یا احساس و عاطفم این است که بهمان، یا خواستم این است که بیسار، اگر صدق اخلاقی داشته باشه، خب میتونیم بگیم الان فهمیدیم که در ذهنش واقعا چه میگذرد با قطع و یقین. ولی اگر صدق اخلاقی او محرز نشده باشه، حتی وقتی هم با او حرف میزنیم، باز هم نمیتونیم با قطع و یقین بگیم که در ذهن او چه میگذرد. چرا؟ چون ممکنه گفتار او نمود شخصیت و منش اوست، این ممکنه با بود او، یعنی با اون باوری که در درونش هست، یا اون احساس و عاطفه‌ای که در درونش هست، یا اون خواسته‌ای که در درونش هست، مطابقت نداشته باشه، مگر اینکه صدق اخلاقی داشته باشه، یعنی راست بگوید که میگه در باطنم این باور رو دارم، یا این احساس و عاطفه رو دارم، و یا این خواسته رو دارم. در صفحه 21 ما باور دوم رو داریم، باور به این که میتوان از آینده با خبر شد. این باور درباره جهانه. تو تقسیم بندی پنجگانه که از باورهای خرابکار عرض کردم خدمتون در جای دیگری، این باور که میتوان از آینده با خبر شد باوری است درباره جهان. خب در اینجا باید دقت کرد که پیشبینی با پیشگویی فرق میکنه. عالمان علوم تجربی پیشبینی میتونن بکنند. ما هم به میزانی که از علوم تجربی با خبر باشیم پیشبینی میتونیم بکنیم، اما پیشگویی هیچ کس نمیتونه بکنه. فرق پیشبینی و پیشگویی در اینه که پیشبینی همیشه به صورت قضیه شرطیه است، یعنی همیشه به صورت قضیه ایست که قید و شرط داره، یعنی اگر و مگر داره. من میگم اگر دمای آب این کتری به 100 درجه سانتیگراد برسد، آنگاه آب این کتری به جوش میآید. ببینید اینجا گفتم اگر دمای آب این کتری به 100 درجه سانتیگراد برسه، یعنی یه قیدی گذاشتم برای آینده، یه شرطی قائل شدم برای آینده. گفتم اگر این قید محقق بشه، اگر این شرط حتما در عالم واقع وقوع پیدا بکنه، اون وقت آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میآید. اگر اینو بگم این پیشبینیه، و پیشبینی به میزانی که هر کسی از علوم تجربی، فقط چه علوم تجربی طبیعی چه علوم تجربی انسانی، به میزانی که از علوم تجربی با خبر، قدرت پیشبینی داره. اما پیشگویی به صورت قضیه شرطیه نیست، به صورت قضیه حملیه است، یعنی اگر و مگر نداره، قید و شرط نداره. یعنی اگر به جای اینکه بگم اگر دمای این آب به 100 درجه سانتیگراد برسد این آب به جوش می آید، بگم این آب 15 دقیقه دیگر به جوش می آید، قید نگذاشتم، این پیشگوییه. پیشبینی در وسع هر انسانی هست، البته به میزان اطلاعاتی که از علوم تجربی داره، یعنی از فیزیک، شیمی، زیستشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و امثال این علوم تجربی. اما پیشگویی یعنی بدون قید و شرط گفتن که آینده چنین است و آینده چنان است، چنین خواهد بود یا چنان خواهد بود، این در وسع هیچ انسانی نیست. بله یک دسته در روزگار سنت زندگی می‌کردند که پیامبران بودند. پیامبران گاهی پیشگویی می‌کردند. عنایت می‌کنید؟ و اونا مدعی بودن که این که ما میتونیم پیشگویی بکنیم چون سخن خودمون رو نمیگیم، سخن خدا رو داریم میگیم و خدا به همه چیز علم داره. اما به هر حال اون پیامبران که حالا کاری به بحثشون هم نداریم، اون پیامبران هم که پیشگویی میکردن، یعنی بدون قید و شرط میگفتن آینده چنین خواهد شد یا چنان نخواهد شد، اونا از این جهت به خودشون اجازه میدادن که همچی پیشگویی بکنن که میگفتن ما سخن خودمون رو نداریم میگیم، ما داریم سخن خدا که به ما القا کرده، به ما الهام کرده، به ما وحی کرده رو داریم میگیم. عنایت میکنید؟ ولی به هر حال اگر از اون داستان صرف نظر بکنیم، هیچ انسانی قدرت پیشگویی یعنی بدون قید و شرط درباره آینده سخن گفتن نداره. بنابراین پیشگویی چه مثبت باشه و چه منفی نادرسته. حالا تو این درس بیشتر به پیشبینی های منفی توجه شده و درست هم هست، بیشتر پیشبینی های خرابکار پیشبینی های منفی هست، ولی پیشبینی منفی. اما اساسا اگه بحث پیشگویی باشه، پیشگویی مثبت باشه یا منفی، یعنی چه پیشگویی کنم که فردا خوب خواهد شد و چه پیشگویی کنم که فردا بد خواهد شد، در هر دو حال به نظر میاد که از لحاظ عقلانی هیچ گونه حجیتی برای این پیشگویی ما قائل نیستیم. چه پیشگویی یک امر مثبت و خوشایند و چه پیشگویی یک امر منفی و بدایند و ناخوشایند. پیشگویی به محتواش کار نداشته باشید، اساساً در وسع آدمی نیست پیشگویی. پیشبینیه، اونم به میزانی که من از علوم تجربی با خبرم قدرت پیشبینی دارم. در صفحه 23 باور به این که بدترین علت یک پدیده یگانه علت آن است که بهش میگیم فاجعه سازی. خب اینم باز در واقع باور خرابکاری است درباره جهان به طور کلی. نگفته که بدترین علت یک پدیده انسانی، گفته هر پدیده ای بدترین علتش این یگانه علتشه. پس پدیده است، یعنی باوری است درباره جهان. خب این باور به صورت غلیظش همین جوره. گاهی وقتا یه کسی رقیق تر میگه، بله اونم باور خرابکاریه. و اون که به جای اینکه بگه بدترین علت یک پدیده یگانه علت آن است، میگه بدترین علت یک پدیده محتملترین علت آن است. یعنی از میان علتهای مختلفی که برای یک پدیده میشه متصور شد، اون که بدترین علته، یعنی ناگوارترین علته، ناخوشایندترین علته، این احتمال وقوعش بیشتر از بقیه علت هاست که اون علت ها به این درجه از ناگواری نیستند، به این درجه از ناخوشایندی نیستند. در صفحه 25 باور به این که آنچه یک بار روی داده همیشه روی میدهد. عنایت میکنید؟ و این باور باعث میشه که ما برچسب به دیگران بزنیم. چرا؟ چون فرض کنید که شما از من یک بار دروغ شنیده اید. اگر بگید که فلان کس دروغ گفت، این هیچ سخن نادرستی نگفته اید. چرا؟ چون دارید از یک بار دروغ گفتن من در گذشته خبر میدید. اگر 5 بار هم دروغ از من شنیده باشید، بازم بگید که او در 5 مورد دروغ گفت، بازم نادرست نگفته اید. من در 5 مورد دروغ گفتم و بنابراین نادرست نگفته اید. اما اگر گفتید او دروغ گوست، وقت میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواید از 5 تا دروغ گذشته من، یا 10 تا دروغ گذشته من، یا 1000 تا دروغ گذشته من نتیجه بگیرید که من در آینده هم دروغ خواهم گفت. و این معنیش اینه که میخواید از آنچه یک بار یا 2 بار یا 3 بار یا 10 بار یا 20 بار رخ داده نتیجه بگیرید در آینده هم رخ خواهد داد. این منطق نداره. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم از گذشته یک پدیده آیندهشو نتیجه بگیریم. نمیتونیم. میتونم بگم مصطفی در طول دوران دوستی با من 1000 تا دروغ به من گفته، اگر بگم درست گفتم. اما اگر بگم مصطفی دروغگوست، معناش اینه که فردا هم هرچه گفت دروغ خواهد بود، پس فردا هم هرچه گفت دروغ خواهد بود. و این معنیش اینه که از گذشته من آیندم رو استنتاج کرده اید و از گذشته هیچ پدیده واحدی، از جمله از گذشته هیچ انسان واحدی، آیندهشو نمیشه نتیجه گرفت. بنابراین نگید فلان کس دروغ گفت، بگید فلان کس دروغ گفت. نگید فلان کس حسود است، بگید فلان کس حسد ورزید. حسد ورزید 10 بار، حسد ورزید 50 بار، حسد ورزید. اما اگر گفتید حسود است، یعنی در آینده هم حسد خواهد ورزید. و اینه که هیچ منطقی پشتیبانیش نمی کنه. از گذشته نمیشه آینده رو نتیجه گرفت، نه از گذشته خودت میتونی آینده خودت رو نتیجه بگیری، و نه از گذشته دیگران میتونی آینده دیگران را نتیجه بگیری. بنابراین از صفات نباید استفاده کنیم، از افعال باید استفاده کنیم. باید بگیم فلان کس دروغ گفت، نه فلان کس دروغگو است. دروغگو صفته، اما دروغ گفتن فعله. ما باید از لحاظ دستور زبانی از فعل استفاده کنیم در داوری، چه درباره دیگران و چه درباره خودمون. حتی ما بیشتر درباره دیگران این صفت رو استفاده میکنیم. درباره خودتون هم نباید بگید، نباید بگید من دروغگوام، نباید بگید من حسودم، باید بگید من حسد ورزیدم. در گذشته 1 بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار حسد ورزیدم. اما نبگید من حسودم، چون دارید در باب آینده خودتون چیزی میگید که منطقی پشت این سخنتون که درباره آیندهتون میگید نیست. خب حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه که چرا از گذشته یک پدیده و از جمله از گذشته یک انسان نمیشه آیندهشو نتیجه گرفت، من یک نکته منطقی خیلی ساده بیان میکنم و اون نکته اینه که اگر در زندگیتون برای نخستین بار یک کار رو انجام دادید، فرض کنید در زندگیتون برای نخستین بار یک کار انجام دادید، برای چندمین بار اون کار انجام دادید؟ معلومه دیگه، برای نخستین بار. و اگر برای نخستین باری که اون کار انجام دادید، پس یعنی در طول زندگی گذشتهتون هیچگاه اون کار را نکرده بودید، درسته؟ نکرده بودید دیگه. اگر کرده بودید که این بار نخستین نبود. پس اگر نخستین باری که یک کاری رو کرده اید، معنیش اینه که نخستین باری که اون کار کرده اید. و اگر نخستین باری که اون کار کرده اید، معنیش اینه که در طول زندگی گذشتهتون، در 5 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته اون کار نکرده بودید. خب یعنی چه کردید؟ اون کار نکرده بودید؟ یعنی غیر اون کار رو کرده بودید، درسته؟ مثلا دروغ نگفته بودید، راست گفته بودید، تکبر نورزیده بودید، تواضع ورزیده بودید، درسته؟ اما ببینید با اینکه در گذشتهتون هیچ وقت دروغ نگفته بودید، ولی باعث شد که الان یک دروغ بگید. یعنی تمام راست گفتن‌های گذشته مانع دروغ گفتن الانتون نشد، تمام تواضع‌های گذشته مانع تکبر الانتون نشد. پس با اینکه چون این کار اولین بار بوده تو عمرتون انجام داده اید و معنیش اینه که در طول عمر گذشتهتون خلاف این کار رو انجام میداده اید، ولی با این همه با اینکه عمری 30 سال 20 سال خلاف این کار رو انجام میداده اید، ولی الان خود این کار رو انجام داده اید و معنیش اینه که نمیتونسته اید بگید که من برای آیندهم این کارو خواهم کرد. مثال بزنم، فرض کنین من اولین بار که تکبر میبرزم الان بوده. فرض کنید اولین بار که تکبر میبرزم الان بوده. خب اگر اینجور باشه، چندمین باری که من دارم تکبر میبرزم اولین بار، معنیش اینه که در تمام طول زندگی گذشتم تواضع میبرزیدم. اما آیا حق داشتم بگم من متواضعم؟ نه. چرا؟ چون اگه میگفتم من متواضعم، یعنی بعد هم تکبر نخواهم کرد، همین الان تکبر کردم. نت میکنی؟ پس اگر بناز هر کاری که نخستین بار انجام میدیم نخستین بار باشه که انجام میدیم، که این گزاره تحلیلیه و شکی در این نیست که درستم همینه، کاری که برای نخستین بار انجام میدیم نخستین باری که انجام میدیم، معناش اینه که در زندگی گذشتهمون خلاف این کار رو انجام میدادیم. ولی با اینکه در تمام زندگی گذشتهمون خلاف این کار رو انجام میدادیم، نمیتونستیم صفت در گذشته به خودمون نسبت بدیم. یعنی اگر در تمام عمرم تواضع میکردم، باید میگفتم من تواضع کردم، نباید میگفتم من متواضعم. چون اگه متواضع بودی که الان تکبر نمیورزیدی، ولی الان اولین تکبرت ورزیدی. پس بگو تا الان تواضع ورزیدم، اما نگون متواضعم. اگه گفتیم متواضعم، در آینده هم تکبر نخواهم ورزید، با اینکه همه امروز اولین تکبرت ورزیدی. و به همین ترتیب، بنابراین یک استدلال منطقی بسیار ساده و شهودی در واقع حتی باید گفت به ما میگوید که چون هر کاری که برای نخستین بار میکنیم نخستین باری که کرده ایم، معناش اینه که در گذشتهمون داشتیم خلاف این رو میکردیم. و اگر خلاف این رو داشتیم میکرده ایم، در گذشته نباید به خاطر اون خلافش صفتی به خودمون نسبت میدادیم. چون اگه صفتی نسبت میدادیم، باید در آینده هم همون جور میبودیم. و اتفاقا الان معلوم شد که در آینده همون لزوما اینجور نیستیم، چون اولین بار این کار رو ما انجام داده ایم. مثلا فرض بکنیم، مثال میزنم، فرض کنید که من اولین بار دانش آموز خودم رو تنبیه بدنی کنم. خب اگه اولین بار تو عمرم دانشجوی خودم رو، دانش آموز خودم رو تنبیه بدنی کردم، معنیش اینه که در گذشته هرگز نکرده بودم. اما با اینکه در گذشته هرگز نکرده بودم، در همون گذشته هم حق نداشتم بگم من نرم رفتارم با دانش آموز خودم. چون اگه تو نرم رفتار بودی که الانم نرم رفتار بودی، پس باید میگفتی تا الان نرم رفتاری کردم، اما ممکنه فردا صبح اولین درشت رفتاریم رو با دانشجوی خودم، یعنی اولین تنبیه بدنی رو با دانشجوی خودم، دانش آموز خودم انجام داده باشم. بنابراین برچسب زدن لبش اینه که ما به جای اینکه فعل به دیگران نسبت بدیم، داریم صفت نسبت میدیم. یعنی میخوام بگیم یه چیز ایستایی در او هست، یه چیز پایایی در او هست. اما اگه بگیم در گذشته هر چه گفته دروغ گفته، بازم نتیجه نمیشه که در آینده هر چه گفت دروغ خواهد گفت. بنابراین نباید بگیم دروغ گفت، ببخشید دروغگوست، باید بگیم هر چه تا الان گفته دروغ بوده، اما ممکنه فردا اولی راستش رو بگه. و بنابراین دیگه نمیتونیم صفت ثابت دروغگویی رو بهش نسبت بدیم. صفت دلالت میکنه بر این ثبات، فعل نه. در صفحه 27 باور به این که هرچه در من یا دیگران خوب است ظاهرا خوب است نه واقعا. این در باب انسانه، چون گفته هرچه در من یا دیگران، چون گفته من یا دیگران، یعنی به طور کلی در باب نوع انسان دارم این حرف رو میزنم. میگم هرچه در من یا دیگران خوب است ظاهرا خوب است نه واقعا، که اینو تعبیر ازش کردن به نادیده گرفتن جنبه های مثبت. اینات میکنید؟ خب میدونید در واقع چیه؟ شما اگر مدعی شدید که هرچه در انسان خوب است ظاهرا خوب است نه واقعا، دارید به انسان یکی از دو تا چیز نسبت میدید. یا میگید انسان جاهله، یا میگید انسان فریبکاره، یا میگید کارش ظاهرا خوبه ولی خبر نداره که ظاهرا خوبه و گمان میکند که واقعا خوبه، یا میگید نه کارش ظاهرا خوبه، خودش هم خبر داره که ظاهرا خوبه ولی داره فریب میده ما رو و میگه کارم واقعا خوبه. شما دارید یکی از این دوتا رو نسبت میدید به نوع انسان. یعنی هر که بگه هر چه در من یا دیگران خوب است ظاهرا خوب است نه واقعا، وقت معنیش اینه که پس یا ظاهرا خوبه ولی چون نمیدونم گمان میکنم واقعا خوبه، یا نه ظاهرا خوبه و میدونم هم که ظاهرا خوبه ولی از سر فریبکاری ادعا میکنم واقعا خوبه. خب بنابراین من دارم به نوع بشر، چه خودم چه دیگران، دارم یا جهل را، یعنی جهل مرکب را به اصطلاح فلاسفه، یا دارم جهل مرکب نسبت میدم به انسان، یعنی میگم کارش ظاهرا خوبه اما نمیداند که ظاهرا خوبه، گمان میکند که واقعا خوبه. بنابراین جهل مرکب دارم بهش نسبت میدم، یا دارم بهش فریب کاری نسبت میدم، میگم کارش ظاهرا خوبه، خودش هم میدونه ظاهرا کارش خوبه ها ولی میگه واقعا خوبه و بنابراین داره ما رو فریب میده. خب هیچ کدوم از این دوتا استدلالی به سودش وجود نداره. نه تا الان اثبات شده که نوع بشر همه دستخوش جهلند، و نه اثبات شده که نوع بشر همشون دستخوش فریبکاری هستند. بنابراین چون هیچ کدوم از این دوتا رو ما اثبات نکرده ایم، بنابراین نمیتونیم بگیم هرچه در من یا دیگران خوب است فقط ظاهرا خوب است و واقعا خوب نیست. در صفحه 31 باور دیگر رو گفتن باور به این که خوبی ها در برابر بدی ها تقریبا هیچند. خب اینم باوریست درباره جهان، چون داره درباره کل جهان سخن میگه. میگه خوبی ها در جهان در برابر بدی ها تقریبا هیچند، و عرض کنم که ادعای درباره کل جهان داره میکنه. خب ببینید، من در اینجا باید نکته ظریف و لطیف هم نحوی و هم فلسفی، هم صرفی نحوی و در واقع دستور زبانی و هم عرض کنم که فلسفی براتون بگم. ببینید من از شما بپرسم که شما چه فرقی میبینید بین دو تا تعبیر ریزبینی و تیزبینی؟ ببینید شما میگید فلانی ریزبین است، و یا میگید که فلانی تیزبین است. این دو تا چه فرق با هم میکنن به نظر شما؟ ریزبینی مثلا با تیزبینی، اگر دقت بکنید، و حالا دیگه چون فرصت نیست که دقت بکنید، من این دقت ناکرده خودم رو به شما انتقال میدم، بعد خودتون تأمل کنید. ببینید وقتی من میگم فلان کس ریزبین است، یعنی چیزهای ریز را میبیند. پس ریز در ریزبینی مفعول دیدنه. درسته؟ وقتی میگم فلان کس ریزبین است، یعنی فلان کس چیز ریز را میبیند. چیز ریز را میبیند، چیز ریز میشه چیه دیدن؟ میشه مفعول دیدن. درسته؟ اما وقتی بگم فلانی تیزبین است، یعنی فلان کس چیزهای تیز رو میبیند؟ نه، نه، معنیش نیست که چیزهای تیز رو میبیند. معنیش اینه که طرز دیدنش تیزه، نه چیزهای تیز رو میبینه. انات میکنید؟ طرز دیدنش تیزه، ما دیدنمون کنده، او دیدنش تیزه. یعنی در تیزبینی تیز قیده، داره فعل دیدن رو توصیف میکنه. در ریزبینی ریز مفعول دیدنه. توجه میکنید؟ و این خیلی مهمه. انات میکنید؟ پس فرق است و ما باید همیشه دقت بکنیم در این گونه صفات مرکب. باید دقت بکنیم که آیا جزء اول مفعول جزء دومه یا قید جزء دومه. قید که میگم یعنی همون قید دستور زبانی رو میگم. وقتی من میگم فلان کس ریزبین است، یعنی چیزهای درشت رو فقط نمیبینه ها، چیزهای ریز را هم میبیند. و این چیزهای ریز رو میبیند، معناش اینه که چیزهای ریز مفعول فعل دیدنند. اما وقتی میگم فلانی تیزبین است، معناش این نیست که فلان کس چیزهای تیز رو میبیند. چیزهای تیز رو دیدن که هنر نیست. توجه میکنید؟ نه، یعنی فلان کس نحوه دیدنش تیزه، تیز نگاه میکنه به چیزها، تیز میبینه چیزها را. عنایت میکنید؟ یعنی این تیز قید است. برای چی؟ برای فعل دیدن. خب حالا من از این جمله میخوام میدونم چه استفاده میخوام بکنم از این مقدمه، که این مقدمه رو خیلی از ما بهش توجه نداریم و هم تو تفسیر متون ادبی و هم در فلسفه خیلی وقتا این دستخوش اشتباهمون میکنه که متوجه نیستم که این با اون تفاوت میکنه. خب حالا بیام و همین سخنی که در باب تیزبینی گفتم و در باب ریزبینی گفتم، اینو بیم در باب بدبینی بگیم. وقت میبینیم بدبینی هر دو معنا رو احتمالش داره. یه وقت میگیم بدبینی یعنی فلان کس چیزهای بد را میبیند. توجه میکنید؟ یعنی مثلا چیزهای خوب را نمیبینه ها، ولی چیزهای بد هر موقعیتی رو میبینه، چیزهای بد هر شخصی رو میبینه، چیزهای بد هر شیعی رو میبینه. اگر اینو گفتیم بد مفعول دیدنه، فلان کس بدبین است، یعنی میبیند چیزهای بد را، میبیند ویژگی های بد را. این یکی. و معناش این چی میشه؟ که یعنی چیزهای خوب رو تو جهان نمیبینه، ویژگی های تو رو اگه ویژگی های خوبی داشته باشی نمیبینه، ویژگی های خوب یک شیء رو نمیبینه، ویژگی های خوب یک موقعیت رو نمیبینه، فقط ویژگی های بد اون موقعیت یا اون شیء یا اون شخص رو میبینه. اما یه وقت بدبینی وقتی میگیم، یعنی نه، کاری به این که ویژگی های بد رو میبیند و ویژگی های خوب رو نمیبیند نداریم. نه، اصلا نحوه دیدنش به امور بده. نجمه کنید؟ نمیتونه خوب نگاه کنه به امور، بد نگاه میکنه به امور. انات میکنید؟ این آدم همون چیزایی که قبلا بهش گفتیم بد میتونه بد ببینه، همون چیزایی که قبلا بهش گفتیم خوبم میتونه بد ببینه. چون اصلا بدبینه، یعنی دیدنش دیدن بدیه، نه چیزهای بد رو میبیند و مثلا چیزهای خوب رو نمیبیند. نه، اصلا به هر چه نگاه میکنه بد نگاه میکنه، از زاویه درست نگاه نمیکنه، از منظر درست نگاه نمیکنه. انات میکنی؟ این میشه بدبین. من میخوام توجه بدم شما رو که وقتی این همه در روانشناسی و فلسفه میگن فلان کس بدبینه یا بدبین نیست، این دوتا معنا رو باید از هم تفکیک کنیم. یه وقت بدبین یعنی کسی که چیزهای بد رو میبینه و چیزهای خوب رو نمیبینه، که اینجا بد میشه مفعول دیدن. اما یه وقت بدبین یعنی کسی که نحوه دیدنش، نحوه نگریستنش به امور بده، یعنی از زاویه بدی به امور نگاه میکنه، از منظر و نظرگاه بدی نگاه میکنه. درسته؟ حالا کسی که میگه خوبی ها در برابر بدی ها تقریبا هیچند، این به هر دو معنا بدبینه. از این نظر که میگه خوبی ها در برابر بدی ها تقریبا هیچند، یعنی خوبی ها رو اصلا نمیبینه. چیا رو فقط میبینه؟ بدی ها رو میبینه. خب بدبینه من اول. بدبینه من دوم هم هست، چون داره از زاویه بدی نگاه میکنه و چون از زاویه بدی نگاه میکنه نمیتونه ببیند که هم خوبی در جهان وجود داره و هم چی وجود داره و هم بدی وجود داره و چه بسا حتی خوبی ها بیشتر از بدی هم باشن، چون داره از زاویه بدی نگاه میکنه، از یک نظرگاه بدی نگاه میکنه به این امور. خب هر دوش فیلترگذاری منفی ایجاد میکنه، اما فیلترگذاری منفی اولی با فیلترگذاری منفی دومی خیلی با هم متفاوته. و از این نظر میخوام بگم بدبینی هم دو معنا داره در روانشناسی و در فلسفه، ولی در این بحث ما هر دوشون منجر میشوند به فیلترگذاری منفی. در صفحه 35 داریم باور به این که ویژگی که برخی اعضای یک گروه دارند همه اعضای اون گروه دارند، در باب انسانه به طور کلی، چون در باب خودم نیست، در باب دیگران هم نیست، در باب هممونه، در باب همه انسان ها داریم فکر میکنیم که ویژگی که برخی اعضای یک گروه دارن همه اعضای اون گروه دارن. اینجا هم یک بحث منطقی و فلسفی البته هست که به زبان خیلی ساده شو من بیان میکنم. ببینید، برای اینکه یک موجود فرق نمیکنه، یک انسان باشه، یک حیوان باشه، یک جماد باشه، یک فرشته باشه، عرض میکنم هرچی، هر موجودی، برای اینکه موجودی عضو یک گروه بشه، شرط لازم و کافی، دقت بکنید، شرط لازم و کافی اینه که با بقیه موجودات یک ویژگی مشترک داشته. اگر شما با موجودی یا موجودات دیگری یک ویژگی مشترک داشته باشید، با اونا میشید همگروه. درسته؟ حالا این ویژگی مشترک گاهی وقتا یک خاصه مشترکه. نگاه میکنید؟ برای این که به شما بگن جزو گروه یا عضو گروه نوجوانان، کافیه با بقیه در ویژگی نوجوانی فقط شریک باشید. یه خاصه است، نوجوان بودن یک خاصه است. اگر کسی با یک نفر دیگه، دو نفر دیگه، 30 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه، 5 میلیون آدم دیگه، 10 میلیارد آدم دیگه، فرق نمی کنه، اگر در یک خاصه نوجوانی شریک باشه، اون وقت میشه این شخص میشه عضو گروه نوجوانان، جزو گروه نوجوان. گاهی وقتا کافیه که در یک نسبت شما مشترک باشید. توجه میکنید؟ در یک نسبت. اگر شما بخواید جزو گروه پدران باشید، باید با یه تعداد آدم در نسبت پدری فقط شراکت داشته باشید. اگر در نسبت پدری شراکت داشته باشید، میشید جزو گروه پدران، یا به تعبیر دقیق تر عضو گروه پدران. پدری یک نسبته، نسبتی است که بین پدر و فرزندش برقرار. گاهی وقتا باید در یک رویداد، در یک رویداد کافیه شریک باشید. اگر شما با یه تعدادی در خسته شدن شریکید، همتون از حرفای من خسته شده اید، شما جزو گروه خسته شدگانید. در چه رویدادی مشترکید؟ در رویداد خسته شدن. و یه وقت هم در یک حالت شما شریکی. همه کسانی که بهشون میگیم عضو یا جزو گروه بیماران در یه حالتی مشترکن با هم و اون بیماریه. پس برای اینکه من عضو گروهی بشم یا به تعبیر نادقیق ترش جزو گروهی بشم، شرط لازم و کافی، هم لازم این شرط و هم همین هم کافی، شرط لازم و کافی اینه که من در یک ویژگی با یک کسانی شریک باشم. خب پس یک ویژگی مشترک، اگر من با تو یا گروهی از شما یک ویژگی مشترک داشته باشم، چه از مقوله خاصه باشه، چه از مقوله نسبت باشه، چه از مقوله رویداد باشه، چه از مقوله حالت باشه، هر یک ویژگی مشترک که با شما داشته باشم، من میشم با شما هم گروه. اما فقط چند ویژگی مشترک؟ یکی. حالا این باور خرابکار عمومیت دادن بیش از حد، میدونید خطاش در کجاست؟ اینه که با اینکه یک ویژگی مشترک کافیه و لازمه، میاد ویژگی دوم هم نسبت میده، سومی هم نسبت میده. من برای اینکه جزو گروه مسلمانان باشم، باید فقط و فقط در مسلمان بودن با دیگران شریک باشم. دیگه اگر یه چیز دیگه هم به ما مسلمان نسبت دادید، این دیگه دلیل میخواد، چون ما فقط در مسلمان بودنمون شریک بودیم با هم که شدیم همه مسلمان. اگر من یهودی باشم، فقط خوبه در نژادم با یهودها، یهود چون مفهوم نژادی، در نژادم خوب اگه با یهودها شریک باشم، یهودیم. بنابراین اگه دیگه نسبت دیگری به یهودیان دادیم، این نامدلله، چون من برای یهودی بودنم فقط یک ویژگی لازم داشتم که با بقیه یهودیان در اون ویژگی مشترک باشم، یا در مسلمان بودنم، یا در سفید پوست بودنم، یا در مرد بودنم، یا در معلم بودنم. یک ویژگی که با یه تعدادی داشته باشم مشترک به نام ویژگی تدریس، من هم میکنه عضو گروه معلمان. دیگه هر چیز دیگری به ما معلمان نسبت دادید غیر از معلمی، نامدلله، نامستدله. روشنه؟ خدمت رو عرض کنم که و اما در صفحه 37، باور به این که هر چیزی یا کاملا خوب است یا کاملا بد، حد وسط وجود ندارد. ببینید کسانی که فکر میکنن حد وسط وجود نداره، فکر کردن همه اشیا جوهر جسمانی هست، با اینکه فقط یک دسته از اشیاء جهان جوهر جسمانی هست. یه توضیح براتون بدم، جوهر جسمانی که فلاسفه تعبیر جوهر جسمانی بهش به کار میبرن، یعنی شیئی که اولا جوهر باشه، یعنی روی پای خودش ایستاده باشه، و بعدم از مقوله اجسام باشه. به این میگن جوهر جسمانی. خب اجسام بودنش رو که متوجه میشید یعنی چه؟ جوهر بودن یعنی چه؟ اگر شیء روی پای خودش ایستاده باشه، قائم به نفس باشه، قائم به ذات باشه، بهش میگن جوهر. مثلا فرض کن اگه شما من بگید که یک گربه به من نشون بده، خب من یک گربه به شما نشون میدم، میگم این گربه است. اگر من گفتید یه خودکار به من نشون بده، میگم این خودکاره. گربه و خودکار جوهرند. چرا؟ چون گربه را در خودش نشون میدم و خودکار را هم در خودش. متفرقش البته اینه که گربه جوهر جسمانی طبیعیه، خودکار جوهر جسمانی سناییه، یعنی به دست بشر ساخته شد. خب اما اگر به جای این که به من بگید که گربه نشون بده که یه گربه بهتون نشون بدم مثلا، یا به من بگید خودکار نشون بده که یه خودکار بهتون نشون بدم، اگر به جاش به من بگید سفیدی رو به من نشون بده، من سفیدی رو هیچ جا مستقلن روی پای خود ایستاده نمیتونم بهتون نشون بدم. سفیدی رو یا باید در ضمن برف بهتون نشون بدم، یا در ضمن پنبه سفید باید بهتون نشون بدم، یا در ضمن کاغذ سفید، یا در ضمن پارچه سفید، یا در ضمن دندانهای سفید یک کسی که دندانهاش مثلا سفید. نمیتونید بگید آقا من دندان نمیخوام نشونم بدی، یا برف نمیخوام نشونم بدی، پنبه نمیخوام نشونم بدی، کاغذ نمیخوام نشونم بدی، ابر نمیخوام نشونم بدی، سفیدی رو نشون بده. میگم من سفیدی رو نمیتونم روی پای خود ایستاده بهتون نشون بدم. سفیدی روی پای خودش نمیتونه بیسته، باید تکیه کنه به برف، تکیه کنه به کاغذ سفید، یا به پنبه سفید، یا به ابر سفید، یا به دندان سفید کسی که دندان سفیده. خب پس این سفیدی جوهر نیست، چون روی پای خودش نایستاده. به این میگن چی؟ میگن عرض. حالا من کار به بحث عرض ندارم. پس جوهر جسمانی یعنی جوهری که، یعنی شیء مستقلی که روی پای خودش ایستاده و در این حال جسمه. خب حالا جوهرهای جسمانی در مابعد طبیعه فلسفی، در وجود شناسی فلسفی میگن یکی از ویژگی هایی که جوهرهای جسمانی دارند اینه که همه یا هیچند. یعنی یه چیزی یا صندلی هست یا نیست، چون صندلی جوهر جسمانی سنائیه. یک چیزی یا موش هست یا موش نیست. موش هم جوهر جسمانیه، البته طبیعی. هر چیزی که از مقوله جوهر جسمانی باشه امرش دائر بین نفی و اثباته. به زبان شماها امرش دائر بین همه یا هیچه. به گفته باز دوباره شماها صفر و یکیه. درسته؟ ما پیرو پاتالا میگفتیم چی؟ امرش دائر بین نفی و اثباته. یعنی عرض کنم که به گفته شماها چیه؟ صفر و یکیه. درست؟ یعنی همه یا هیچ. یعنی هر شیء یا خودکار هست یا نیست، یا تلویزیون هست یا نیست، یا انسان هست یا نیست. این صفر و یکی. اما ما غیر از جواهر جسمانی انواع فراوان دیگری از موجودات هم در جهان داریم. اون وقت کسانی که مرتکب تفکر سیاه و سفید میشن به تعبیر سروران نویسنده، اینا میدونید مشکلشون چیه؟ فکر میکنن همه موجودات جوهر جسمانی هن. و چون جوهر جسمانی امرش دایر بین بود و نبوده، بین نفی و اثباته، بین صفر و یک حرکت میکنه، همه یا هیچه، وقت فکر میکنن بقیه موجودات جهان هم مثل جوهرهای جسمانی هست. با اینکه فقط جوهرهای جسمانی در میان موجودات جهان هستی صفر و یکی هست، ولی به محضی که برید سراغ خاصه ها میبینید نه، قرمز داریم، قرمزتر هم داریم، 5 درجه قرمزی داریم، 20 درجه قرمزی داریم، 80 درجه قرمزی داریم، 100 درجه قرمزی هم داریم، چون قرمزی خاصه است. وقتی میدیم سراغ نسبت ها میبینیم خسته شدن داریم، اما دو تا آدم خسته میشن، اما یکی خسته تر میشود، یکی کمتر خسته میشود. نسبت ها هم کاملا زومراته بند، صفر و یکی نیستن که بگیم هر انسانی یا خسته است یا خسته نیست. نه خیر، خستگی زومراتبه، درجات داره. سراغ عرض میکنم که رابطه ها میریم، نمیتونیم بگیم همه عاشقان به یک درجه عاشقن. نه، عشق رابطه است. عاشق داریم، عاشق داریم، عاشق داریم، عاشق داریم، اما این از همه عاشق تره، این یک درجه عشقش کمتره، اون باز یک درجه کمتره، اون یک درجه کمتره. نسبت ها هم زومراتبند، حالت ها هم زومراتبند. بیماران همه به یک درجه بیمار نیستن. بیمار داریم، بیمارتر داریم، کمتر بیمار داریم. بنابراین میخواستم این عرض بکنم که به لحاظ فلسفی کسی که باور داره که هر چیزی یا کاملا خوب است یا کاملا بد و حد وسط وجود نداره، گمان میکنه که خوبی و بدی هم از مقوله چی هستن؟ جوهرهای جسمانی هستن. با اینکه نخه، خوبی و بدی از مقوله جوهرهای جسمانی نیستن. خوبی و بدی خاصن و خاصه ها زمراتبن و صفر و یکی نیستن و امرشون دایره بین نفی و اثبات نیست. در صفحه 39 هم فرمودن که باور به این که رویدادهای بدی که در محیط زندگی من پیش می آیند بر اثر خطاهای من پیش آمدن. خب این یه باور خرابکار درباره خوده، چون دارم در رابطه خودم فقط نمیگم، میگم رویدادهای بدی که در محیط زندگی من پیش می آیند بر اثر خطاهای من، خطاهای خود من پیش آمدن.
توجه میکنید؟ خب اینجا هم چند تا نکته باید بگم. نکته اول این که اولا کدام رویداد رو میشود بد دانست و کدام رویداد رو میشود خوب دانست. من در جاهای دیگری چند بار در جاهای مختلف استدلال کردم که هیچ رویدادی رو استدلال نمیشود کرد که به مقتضای استدلال این رویداد خوب است یا بد. اصلا رویداد رو نسبت خوب یا بد دادن، نسبت خیر یا شر دادن به رویدادها، این در وسع ذهن آدمی نیست. بنابراین اول خطا اینه که گفتن رویدادهای بدی که در محیط زندگی من پیش می آیند بر اثر خطاهای من پیش آمدن، باید بگن رویدادهای ناخوشایندی که در محیط زندگی من پیش می آیند بر اثر خطاهای من پیش می آیند پیش آمدن. چون خوشایند و بدایند چرا قابل تعیینه. موفقیت فرزندم در امتحان برای من خوشاینده، شکست فرزندم در امتحان برای من ناخوشاینده، بیمار شدن خودم برام ناخوشاینده، از بیماری به سلامت بازگشتنم برام بیمار شدن خودم برام بداینده و از بیماری به سلامت بازگشتنم خوشاینده. پس اول خطایی که اصلا تو این شخصی سازی ارتکاب میشه اینه که گویا ما قدرت تشخیص خیر و شر و بدی و خوبی بالمعال موجودات رو داریم. نه، بحثش رو باید ببریم انتقال بدیم به خوشایند و ناخوشایند. بله میتونم بگم که خوشایندهایی در زندگیم هستن و بدایندهایی. اون وقت معتقد میشم رویدادهای ناخوشایندی که در محیط زندگی من پیش میآیند بر اثر خطاهای من پیش آمدن. این که پس یک اصلاح. اما همین صورت اصلاح شده هم قابل دفاع نیست. آیا میشه بگیم هر رویداد ناخوشایندی که در زندگی من پیش میاد، عرض کنم که این بر اثر خطاهای منه؟ نه، این فرضش اینه که طبیعت و انسانهای دیگر بود و نبودشون فرق نمی کنه. فقط منم که بود و نبودم فرق میکنه. گویا طبیعت هیچ کاره هیچ کار است و گویا انسانهای دیگر هم هیچ کاره هیچ کارند، با اینکه خیلی از چیزهای ناخوشایندی که در زندگی من پیش میاد دستکار کیه؟ دستکار طبیعته، کاردستی طبیعتی که به من داده، یا دستکار انسانهای دیگره، کاردستی انسانهای دیگره که به من شده. وقتی که برف میاد و کلبه من سقفش فرو میریزه بر اثر سنگینی برف، خب در این صورت این امر ناخوشایند این دستکاره و کار دستی طبیعت نسبت به من. و وقتی که شما حواستون نیست و پای منو لگد میکنید و درد میگیره پای من، این امر ناخوشایند حاصل کار شماست. بنابراین اگر کسی بخواد بگه هر امر ناخوشایندی در زندگی پیش بیاد برای من، این امر ناشی از خطای خود منه، گویا میخواد بگه فقط تو عالم مؤثر منم، طبیعت هیچ تأثیری در عالم طبیعی در زندگی نداره و دیگران هم، دیگر انسان ها هم هیچ تأثیری ندارن. در صفحه 41 فرمودن که باور به این که احساس میتواند حکم دهد و احساس های مثبت یا منفی از واقعی خوب یا بد خبر میدهند. خب یک نکته که همین واقعی خوب یا بد بود که در قسمت قبل گفتم، باید بگیم واقعی خوشایند و ناخوشایند. ما به خوبی بالمعال یا بدی بالمعال هیچ حادثه‌ای نمیتونیم پی ببریم. خب حالا اگه تبدیلش بکنیم به خوشایند و ناخوشایند، جمله درسته؟ جواب اینه که بازم درست نیست. اولا این گزاری است درباره انسان، چون گفته احساس میتواند، احساس هر کسی، هر انسانی میتواند حکم دهد و احساسهای مثبت یا منفی از واقعی خوب یا بد خبر میدهند در باب هر انسانی. پس این رویدادم، این ادعا هم در باب انسان، نوع انسانه. خب اولا گفتم که پس خوب و بد رو باید تعلیق کنیم به خوشایند و ناخوشایند. اما اصلا با خوشایند و ناخوشایندم عرض میکنم که جواب نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا احساسات ما ناشی از نادانی ماست. اون وقت احساسمون مثبته ولی از واقعی خوشایندی خبر نمیده، احساسمون منفیه ولی از واقعی بدایندی لزوما خبر نمیده، چون خیلی از احساسات ما ناشی از چه است؟ ناشی از نادانی منه، یعنی من نمیدانم که تو خدمتکار به وطنی، وقت از تو خوشم نمیاد. الان یک ناخوشایندی دارم نسبت به تو، ناشی از جهلمه. اگر میدونستم که تو خدمتکار به وطنی، خدمتکار به میهنی، خدمتکار به هم نوعانت هستی، خوشم میومد. بنابراین خیلی وقت احساسات و عواطف ما، چه مثبتشون چه منفی، ناشی از جهل ما هستند، ناشی از جهل مرکب ما هستند. بنابراین نمیتونیم بگیم احساس صادقانه داره خبر میدهد از وقوع یک رویداد خوشایند یا از وقوع یک رویداد بدایند. درسته؟ اما یک سوال جدیتر فلسفی وجود داره که فقط بهش اشاره میکنم. اصلا احساس آیا میتونه خبر بدهد یا نه؟ این یک بحثیه در فلسفه. میگن آیا احساس از نگرش های قضیه‌ای آدمی، پروپوزیشنال اتیتیودز، یا از نگرش های قضیه‌ای آدم نیست؟ باور از نگرش های قضیه‌ایه. چرا؟ چون بر سرش باور در، بر سر قضیه در میاد. میگم من باور دارم که امروز دوشنبه است، امروز دوشنبه است یه قضیه است و باور به قضیه تعلق گرفته. بنابراین باور از حالات درونی ماست که جزء پروپوزیشنال اتیتیودز، یعنی جزء نگرش های قضیه ایه. حالا اگر احساس بخواد خبر از چیزی بده، باید احساس هم جزء نگرش های چی باشه؟ قضیه ای باشه. یعنی این احساس منفی خبر بدهد که پدر تو خواهد مرد. که پدر تو خواهد مرد چی در واقع؟ یک قضیه است. اما اینجوریه، اغلب فیلسوفان ذهن معتقدن اصلا احساسات و عواطف از نگرش های قضیه ای نیستند و بنابراین برخلاف باورها که از نگرش های قضیه ای هن و میتونن خبر از وقوع واقعی بدن، حالا چه خبرشون صادقانه باشه چه کاذبانه، اصلا احساسات و عواطف خبر نمیدهن از هیچ قضیه ای، چه خبر صادقانه چه خبر کاذبانه. اما این نکته چون متفرعه بر اینه که بیایم بین حالات روانیمون یه تفکیکی انجام بدیم که یکی از مباحث پیچیده فلسفه ذهنم هست، فقط بهش اشاره در اینجا کردم، ولی دیگه ادامه بحث رو میذارم برای وقت دیگری، یا خود دوستان میتونن تعقیب کنن در کتاب‌های فلسفه ذهن. تقریبا هر کتابی در فلسفه ذهن تو بحث احساسات این مطلب رو پیش میکشه که آیا احساسات از نگرش‌های قضیه‌ای‌ان یا از نگرش‌های غیر قضیه‌ای‌ان، و اگر از نگرش‌های قضیه‌ای نباشند، واقع از هیچ چیزی نمیتونن اصلا خبر بدن، نه از مثبتی، نه از منفی، نه از خوشایندی و نه از بدایندی. و اما در صفحه 43 گفتن باور به این که ملاک سنجش من و دیگران متفاوت است، این در ارتباط خود و دیگرانه. انات میکنی؟ گزاره است، باوری است که البته خرابکار هم هست و در ارتباط خود و دیگران داره طرح میکنه. خب عرض میکنم که میخواد بگه که من را با یک متر بسنجید، دیگران را با متر دیگری بسنجید. عنایت میکنید؟ و البته قصدش هم اینه که اگر این کار رو بکنید که من را با یک متر بسنجید و دیگران را با یک متر دیگری، این نشون میده که من یک مثلا برتری نسبت به دیگران دارم. میخواد بگه ملاکی که برای سنجش من و دیگران به کار میبرید، معیاری که به کار میبرید، سنجه‌ای که به کار میبرید، ترازویی که به کار میبرید، میزانی که به کار میبرید، یا به تعبیر باز شما جوانها متری که به کار میبرید، میگه این متر دو متر باید باشه، با یه متر منو بسنجید، با یک متر دیگری رو. خب میدونی مشکل بزرگ فلسفی این رأی چیه؟ اینه که اگر دو موجود را با یک، به گفته شما جوانها، متر بسنجیم، میفهمیم یکی طولانی تره و بلندتر یکی کوتاه تره. اگر دو انسان را با یک معیار بسنجیم، میفهمیم تو با سوادتر از دیگری هستی. اگر با یک معیار بسنجیم، میفهمیم تو شجاعتر از دیگری هستی و دیگری کمتر شجاعتر از توه. یعنی برعکس، اگه میخوای اثبات کنی برتر از دیگرانی، باید بگید من و دیگران رو با یک متر بسنجید، که اگه با یک متر سنجیدید توجه میکنید، اون وقت میفهمید که من برترم. وگرنه اگه با دو متر بسنجیم، با دو تا معیار بسنجیم، با دو تا سنجه بسنجیم، که اصلا برتری هیچ کس بر هیچ کسی اثبات نمیشه، نه برتری تو بر دیگران اثبات میشه، نه برتری دیگران بر تو اثبات میشه. اینات میکنید چه عرض میکنم؟ به زبان ساده فرض کنیم میخوایم شجاعت دو تا آدم رو با هم بسنجیم، ببینیم کدوم شجاعتره. یا باید بگیم متر شجاعت سنجی رفتار در میدان جنگه. خب اون وقت این دوتا رو چون با این معیار واحد رفتار در میدان جنگ میسنجیم، اون وقت میتونیم بگیم حسن شجاعتر از حسین بود یا حسین شجاعتر از حسن بود، چون با یه معیار سنجیده ایم. اگر بگیم نه، معیار شجاعت رفتار در میدان جنگ نیست، معیار شجاعت اینه که آدم در برف و بوران و کولاک بره به طرف قله اورست، ببینیم هر که جرأت کرد در هوای به شدت طوفانی و کولاک و برف و بوران و دمای منهای 30 درجه، هر که جرأت کرد پا بگذاره به رشته کوههای هیمالیا و بره به طرف قله اورست، اونو شجاعتش میسنجیم. خب اینجا هم میشه فهمید که کی شجاعه و کی شجاع نیست، کی شجاعتره و کی کمتر شجاعه. اما اگه بگن که یکی از ما دوتا رو شجاعتمون رو با رفتار در جنگ بسنجید و دیگری رو شجاعتمون رو با اینکه آیا عازم کوه قله اورست و کوه هیمالیا میشیم یا نه، اینجا اصلا معلوم نمیشه کی شجاعتره و کی کمتر شجاعه. به زبان ساده اگر من بخوام خود برتر بینم هستم و بخوام بگم من برتر از تو هم، باید اول قبول کنم که من و تو رو باید با یک ترازو بسنجن، اون وقت با اون ترازو معلوم میشه که من شجاعترم یا تو شجاعتری. اما اگه تو رو با یه ترازو بسنجن برای شجاعتت و دیگه با یه ترازو دیگه بسنجن، که اصلا نمیشه فهمید که کی شجاعتر بوده. به نظر شما آیا با دوتا معیار میشه اصلا تشخیص داد که کی شجاعتر از دیگریه؟ و به همین ترتیب اگر مؤمن بودن یک کسی را بگن به تعداد رکعات نمازی است که در شبانه روز میخونه، مترش این باشه، خب من میتونم بفهمم که شما مؤمن ترید یا من، چون میان میبینن که رکعات نماز کدوممون بیشتر از دیگری. اگرم بگن نه، مؤمن بودن هر کسی به میزان توکلش بر خداست، باز نمیشه فهمید. اگر بگن نه، میزان کمکی که به انسانها میکنی، این هم میشه فهمید. اما اگر بگن که یه انسان رو مؤمن بودنش رو با تعداد رکعات نمازش بسنجیم، یه کسی دیگری با میزان خدمت به مردم، خب وقت اینجوری چجوری میفهمیم که کدوم مؤمنه، مؤمن تره و کدوم کمتر مؤمنه؟ پس برای اثبات برتری، اگر برتری جو هم هستیم، باید اعتراف کنیم که ما فقط با یک معیار اگر با دیگران سنجیده بشیم، اون وقت میشود حرف از این زد که من برتر از دیگریم. وگرنه اگه ملاک سنجش من و دیگران متفاوت باشه، نه معلوم میشه من پایین ترم، نه معلوم میشه من بالاترم، نه معلوم میشه تو پایین تری، نه معلوم میشه تو بالاتری. و اما در صفحه 46 گفتن باور به این که همیشه حق با من است و مخالف من بر حق نیست. خب این باور خرابکاری است درباره من، درباره خودمه. توجه می‌کنید؟ خب این که حق با شماست و حق با منه یک داوریه، درسته؟ این که تشخیص بدم که حق با شماست یا حق با منه، یا اینکه این شخص ثالثی بیا تشخیص بده که حق با منه یا حق با شماست، بالاخره هر که بخواد تشخیص بده که حق با اینه یا با اونه، باید دست به داوری بزنه. و داوری یک فعل آدمیه و هر فعل آدمی ناشی از میل به علاوه باورهای اوه، درسته؟ پس داوری یکی از افعال آدمیه، یکی از کارهایی که آدمی میکنه داوریه، و هر فعل آدمی ترکیب یک میل با انتا باور. اگر یک میل در من با این تا باور با هم دست به دست هم دادن، یک فعل صادر میشه. بنابراین برای اینکه من داوری هم بکنم باید یک میل در من باشه به اضافه چند تا باور. و کسی که میگه همیشه حق با منه، یعنی نه میل من هیچ وقت عیب داره، نه باورهای من هیچ وقت میل دارن، و در از چه داوریم همیشه درسته. عنایت میکنید؟ بنابراین میخواد بگه میل من همیشه میل به جاییه، ولی میل دیگران ممکنه به جا باشه، ممکنه به جا نباشه. و باورهای من باورهای صادقی هن همیشه، ولی باورهای دیگران ممکنه صادق باشن، ممکنه صادق نباشن. و بنابراین من در مورد داوری های خودم میتونم بگم همه داوری هام برحقه، ولی در باب دیگران نمیتونم بگم همه داوری هاشون برحقه. حتی میخوام بگم همه داوری هاشون بر باطله. اگر داوری هاشون مخالف داوری من باشه حتما بر باطله. خب این معناش اینه که داوری من که یکی از افعال منه و ناشی از یک میل در منه و انتباور، میل من همیشه بجاست، ولی میل دیگران ممکنه بجا باشه و ممکنه نابجا، و احتمالاً اگر مخالف من داوری کرد حتما نابجاست. و باورهای من حتما صادقن و باورهای دیگری ممکنه صادق باشن و ممکنه کاذب باشن، و اگر داوریش خلاف من باشه که حتما باورهاش کاذبن. خب این چه دلیلی داریم بر این؟ چه دلیلی دارید بر این که هر میلی در شما هست بجاست و میلهایی که در دیگران هست ممکنه به جا باشن، ممکنه به جا نباشن، یا حتما نابجان؟ و چه باوری و چه دلیل دارید برای این که اگر به باورهای شما پردازیم همه رو صادق میابیم، اما به باورهای دیگران که این پردازیم بعضیشون رو صادق میابیم و بعضیشون رو کاذب، و احتمالا همشون رو کاذب میابیم؟ چه دلیلی برای این ادعا داریم؟ اینات میکنیم. این 12 تا باور خرابکار رو دیدید که بعضیش رو من توضیح دادم و بعضیش رو کمی تکمیل کردم. هیچ کدامش اگر دقت کردید نقدی در کار نبود، هم بعضی نکات ایضاح میکرد مدعا را و بعضی از نکات هم مدعا رو تکمیل میکرد، کمال میبخشید به مدعا. این چیزی بود که من در نظر گرفته بودم که در این یک ساعت، که نمیدونم یک ساعت شد یا نشد، در این یک ساعت گفته باشم. حالا دیگه میپردازم به قسمت دوم که یک سلسله سوالاتی طرح شده که به این سوالات هم عرض کنم که در حد معلوماتم جواب میدم.
سوال پرسیده شده که فن پنجم که فن پیوستار است، آیا در صورتی قابل اجراست که حتما مقایسه صورت بگیرد، یا اینکه بدون مقایسه نیست شدنی است؟
بله، پرسیدن که فن پنجم حتما باید مقایسه صورت بگیره تا این فن رو بشه اعمال کرد، یا بدون مقایسه هم میشه این فن رو اعمال کرد؟ جواب اینه که اگر منظور تو از مقایسه خود با دیگریه، نه، ضرورت نداره. بدون مقایسه خود با دیگری، یعنی بدون مقایسه خود با غیر هم میشود این فن رو اعمال کرد. اما اگر منظور تو اینه که هر نوع مقایسه ای اگه نباشه، میگم نه، لااقل باید مقایسه خودم با خودم در کار باشه. بنابراین مقایسه خود با دیگری لزوماً محل حاجت نیست، یعنی بدون مقایسه خود با دیگری هم میشه فن پنجم رو اعمال کرد. اما اینکه بدون هر گونه مقایسه این، نه، لااقل من باید خودم رو با خود دیگری از خودهای خودم مقایسه بکنم. بنابراین مقایسه عام این لازمه، اما مقایسه خاص، یعنی مقایسه خود با دیگری، نه، ضرورت نداره. میتونه فقط مقایسه خودم با یکی از خودهای سابقم باشه.
فن تحلیل محتوا با فن شواهد چه فرقی داره؟
خب در تحلیل محتوا ما خود محتوا را تحلیل میکنیم، در شواهد دنبال اینیم که فارغ از خود مفاد و مفهوم، آیا شواهد تجربی از بیرون وجود داره یا شواهد تجربی از بیرون وجود نداره. خیلی فرق است بین این که مثال میزنم یکی سی بگه که مؤدب یعنی چه. اینجا من نیاز دارم به تحلیل مفهوم مؤدب، که مؤدب یعنی چه. یعنی اگر چه ویژگی های جمع بشن در کسی میگی مؤدبه. خب بعد از اینکه این تحلیل مفهوم رو کردیم و معلوم شد که شخص باید چه ویژگی یا ویژگی هایی داشته باشه که بهش بگن مؤدب، حالا میگیم آیا در باب حسن شواهد تجربی وجود داره که این ویژگی یا ویژگی ها رو داره یا شواهد تجربی وجود نداره. اینا دو چیزه.
استاد شما در سخنرانیتون سه تا فن فرمودید، حالا این دوستمون میگن تو این کتاب 7 فن اومده، آیا میتونیم به این ترتیب جاگذاری کنیم؟ اینکه فن شواهد به خوداندیشی که شما اشاره کردید، فن استاندارد دوگانه جایگزین بشه با حقیقت طلبی، فن وکیل مدافع و پیوستار ذیل بهانه دادن به ارزش داوری دیگران قرار بگیره، و فن تحلیل محتوا و فن پیتزا به فن خوداندیشی شما.
کاملا درسته، کاملا درسته. وقتی هم که اون سخن رو میگفتم گفتم که مرادم این نیست که اون 7 فنی که گفتن، شاید گفته باشم که اون 7 فنی که گفتن نادرسته. من معتقدم اون 7 فن میان زیر مجموعه همین 3 فنی که بنده عرض می‌کردم قرار می‌گیرن. و حالا این سرور ما ایشون اومدن همین کار رو انجام دادن و همین ترتیبی که ایشون گفتن کاملا درسته به نظر من.
دوباره یک سوالی شده که به سخنرانیتون برمیگرده، اینکه شدت خرابکاری این باورها رو شما یه ترتیبی براشون قرار دادید که اولی جهان بود و آخری یه فرد بود. حالا ایشون میگن که من تصورم بر این بوده که انسان میتونه، خود فرد میتونه خرابکاری باورهاش از همه بیشتر شه. در واقع علت تقسیم بندی، درجه بندی شما رو میخوام بگم.
خیلی سوال خوبیه و من اگر توجه به این سوال داشتم وقت سخنرانی گفته بودم که علت بیانم رو روشن کرده بودم. ببینید سوالشون اینه که تو میگی خطرناکترین باورهای خرابکار درباره جهانن و کمترینش درباره مثلا خود، با اینکه ایشون میگن به نظر من باید عکس این باشه، چون هر جا من میرم از دست خودم گریزی ندارم ولی از دست جهان چرا گریزی دارن؟ سوال خیلی سوال خوبیه، ولی جوابش اینه که هر چیزی درباره جهان صادق باشه درباره تو هم صادقه، اما هر چیزی درباره تو صادق باشه درباره جهان صادق نیست. بنابراین هر چیزی درباره جهان گفتیم که اون اولین رتبه بود، اینا به عینهی درباره خود تو هم قابل تکرار هست، اما عکس صحیح نیست. بنابراین آنچه درباره جهان گفتم اضافه میشه به آنچه درباره خود تو گفتم، یعنی درباره خود تو همون چیزی که درباره خود تو گفتم، همون چیزی که درباره جهان گفتم در مورد خود تو صادقه. بنابراین اهمیت آنچه درباره جهان گفته میشه از این لحاظ بیشتره.
در مورد باور خرابکار خوبی ها در برابر بدی ها تقریبا هیچن، توی اون تقسیم بندی 5 گانه شما جز کدوم قرار میگیرن از شدت خرابکاری؟
اینو گفتم.
بله که اشاره کردید. و اینکه ادامه داره سوال، اینکه در مورد اینکه خوبی ویژگی جهان است یا خوبی در ارتباط ذهن من با جهان به وجود می آید نظر استاد چیه؟
خب این سوال خیلی سوال پیچاننده یه، پیچیده که نمیشه گفت، پیچاننده است، یعنی جواب دهنده رو میپیچونه. عرض کنم که سوال اینه که آیا خوبی و بدی و خیر و شر اینا جزو ویژگی های خود جهانند یا لااقل جزو ویژگی های پدیده های موجود در جهانند یا اینا از خود ذهن ما ناشی میشن و ما یه چیز برساخته ذهنی خودمون رو داریم نسبت میدیم به جهان. خب یکی از مشکل ترین سوالاتی که در فلسفه طرح میشه، نه فقط درباره دوتا مفهوم ارزشی خیر و شر یا خوبی و بدی، درباره سایر مفاهیم ارزشی هم همین سخن صادقه که آیا مفاهیم ارزشی بر ساخته های ذهن ما هستند که ما نسبت میدیم به جهان بیرون، یا مال خود جهانند، یا یه شق سومی صادقه. من شخصا خودم نظرم اینه که مفاهیم ارزشی همشون و از جمله دوتا مفهوم خیر و شر یا به تعبیر شما خوبی و بدی، اینا حاصل تفاعل ذهن آدمی هست، درون آدمی هست با عالم واقع. بنابراین نه ویژگی های خود عالم واقع هست، نه ویژگی های خود درون ما و ذهن ما، حاصل دست به دست هم دادن جهان درون هست با جهان بیرون هست با جهان درون، یعنی جهان عینی خارجی و جهان ذهنی. این رأی خود منه. چند بارم این رأی رو من در جاهای مختلفی در بابی سخن گفتم و دیگه الان فرصت تکرارش. من معتقدم اگر ما انسان‌ها نبودیم خیر و شری وجود نداشت در جهان. نت می‌کنید. اگرم ما انسان‌ها بودیم ولی جهان غیر از این بود که الان هست، بازم خیر و شری وجود نداشت. ولی چون جهان اینه و درون ما هم اینه، اون وقت از تفاعل این دوتا روی هم رفته چی پدید میاد؟ عرض کنم که خیر و شر پدید میاد. یه مثال از غیر مفاهیم ارزشی بزنم. ببینید اگر در جهان حرکت موجی وجود نداشت، ما صدایی نمیشنیدیم. اگر هم حرکت موجی وجود داشت ولی ما پرده سماخ گوش نداشتیم، بازم صدایی نمیشنیدیم. پس حالا که صدا میشنویم، صوت ناشی از تفاعل حرکت‌های موجی موجود در جهان بیرونه با پرده سماخ گوش ما. بنابراین هر کدوم از این دو تا نبودن، اگر ما تو همین جهان به سر می‌بردیم ولی پرده سماخ گوش نداشتیم، هیچ صدایی نمی‌شنیدیم، اصلا صدایی وجود نداشت که بشنویم. از اون طرف هم اگه پرده سماخ ما بود ولی حرکت‌های موجی در عالم بیرون وجود نداشت، با صدایی وجود نداشت تا منو تو بشنویم. اما حالا که حرکت‌های موجی در جهان بیرون وجود داره، پرده سماخی هم وجود داره، اون وقت چیزی از تفاعل این دوتا به نام صوت پدید میاد به نام صدا و ما اون صدا و صوت رو ادراک میکنیم. خیر و شر هم و سایر مفاهیم ارزشی هم به نظر من مثل این دوتا مفهوم غیر ارزشی هست، مثل این مفهوم غیر ارزشی، یعنی مثل مفهوم صوت.
سوال پرسیده شده که باور برچسب زدن و باور عمومیت دادن بیش از حد شبیه همان، چرا به عنوان دو باور مجزا در کتاب آورده شده؟
باور
عمومیت دادن بیش از حد و برچسب زدن.
خب به خاطر اینکه بله، در خود این کتابم جای اشاره شده است که گاهی وقتا در آن واحد چند تا باور خرابکار وجود دارن، دو تا باور خرابکار، سه تا. این باورها مانع الجمع نیستند، یعنی اینجور نیست که اگر یه باوری یکی از این انواع حتما یک نوع دیگه نباشه. از همین باوری که شما گفتید، از این لحاظ که داریم یک خطای منطقی مرتکب میشیم و تعمیم شتاب زده میدیم، این میشه جزء باورهای چی؟ تعمیمی که باور خرابکاری که ازش تعبیر میکنیم به عمومیت دادن بیش از حد. اما از این لحاظ که باعث میشود که فعلی را تبدیل به صفت بکنیم، وقت میشه جزء چی؟ برچسب زدن.
سوال پرسیده شده که باورهای خرابکار گاهی اوقات یک منفعت و سودی دارن، مثلا به ما آرامش میدن، آیا باز هم تو این شرایط اسمشون رو خرابکار بذاریم؟
ببینید دوست عزیز ما باید توجه بکنن، گفتن باورهای خرابکار گاهی وقتا مثلا به ما آرامش میدن، چرا بازم باید بهش میگیم خرابکار؟ ببینید در عالم واقع همچنان که فیلسوفان گفتند، هیچ خیر مطلقی وجود نداره، هیچ شر مطلقی هم وجود نداره. هر خیری، هر چقدر هم شما خیر بزرگیش بدونید، یه رویه ای از شرور روش هست، و هر شری هم هر چقدر شر بزرگیش بدونید، یه پرزی از خیر توش هست. بنابراین هم خیرها خیر آمیختند به شر و هم شرها شر آمیختند به خیر. منتها ما اگه خیر یه چیزی بیشتر باشه فکر میکنیم خیر مطلقه و نامیخته است و نابه، و اگه شر یه چیزی بیشتر باشه فکر میکنیم شرش نامیخته و شر نابه. ولی نه خیر ناب وجود داره نه شر ناب وجود داره. خب بنابراین هر چه چیزی هم خیریتش فراوان باشه باز نافی این نیست که شر داشته باشه، نه ممکنه شری داشته باشه، نفع نمی کنه شر داشتنشو. شر هم هر چقدر بزرگ به نظر بیاد بازم نافی این نیست که یه خیری هم درش باشه، ممکنه یه خیری هم درش باشه. بنابراین برای اینکه یه چیزی را مثبت تلقی بکنیم یا منفی باید جمع کنیم وجوه خیرش را با وجوه چی؟ شرش با هم جمع بکنیم، به تعبیر امروزیان فایده هزینه بکنیم، محاسبه فایده هزینه بکنیم که این چه فایده هایی برای من داره چه هزینه هایی داره، به زبان یک کمی تجاری تر چه سودهایی برای من داره چه زیان هایی برای من داره، و حاصل جمعش معلوم میکنه که این چیز رو مثبت تلقی کنیم یا منفی. حالا باورهای خرابکار یه آرامشی به ما میدن، این جنبه چی شونه؟ فایده شونه، این جنبه سود شونه. اما باید ببینیم چه هزینه هایی متحمل میشیم خودمون و چه هزینه هایی تحمیل میکنیم بر دیگران به واسطه باور خرابکار. اون وقتی با هم میسنجیم میبینیم خرابکاریشون به مراتب بیشتر از چیه؟ آبادگریشونه، ویرانگریشون بیشتر از آبادگریشونه. بنابراین نباید به یه چیزی فقط از جنبه مثبتش نگاه کنیم، اگر اینجور باشه هیچ چیزی نیست که منفی باشه، و به هیچ چیزی هم نباید فقط از جنبه منفیش نگاه بکنیم، وگرنه اگه فقط به جنبه منفی نگاه کنیم هیچ چیزی مثبت نیست. هر چیزی رو باید مجموع وجوه مثبت و منفیش در نظر بگیریم، مجموع فایده هایی که ازش میبریم و هزینه هایی که به خاطرش متحمل میشیم، مجموع سود هایی که ازش میبریم و زیان هایی که به خاطرش متحمل میشیم، اون وقت داوری بکنیم که آیا روی هم رفته خرابکاریش بیشتره یا آبادگریش بیشتره. و بنابراین بله، این باورهای خرابکار یه چیزای مثبتی هم به ما میدن و رمز ماندگاریشون هم در زندگی بشر همون چیزای مثبتی است که میدن، اما جنبه های منفیشون رو وقتی کسر و انکسار میکنیم، جمع و تفریق میکنیم و برایندشون رو در حساب میاریم، اون وقت میبینیم جنبه های منفیشون خیلی بیشتر جنبه های مثبتشون.
چند نفر سوال پرسیدن درباره باورهای خرابکار و مغالطات که چه تفاوتهایی با هم دارن؟
عرض کنم که باورهای خرابکار کاذبند، یعنی مطابق با واقع نیستند. چه منی که بهشون باور دارم خبر داشته باشم که مطابق با واقع نیستند و چه خبر نداشته باشم، و غالبا هم خبر ندارم که مطابق با واقع نیستند. پس باورهای خرابکار یکی از شروطشون، یکی از شروط لازم خرابکاریشون اینه که مطابق با واقع نباشند، کاذب باشند. حالا چه خود منم که صاحب این باورم خبر از کاذب بودنش داشته باشم چه نداشته باشم، و غالبا هم ندارم، خبر ندارم که کاذبه، فکر میکنم صادقه، ولی خرابکاری خودشو داره، چون به هر حال وقتی باور مطابق با واقع نباشه خرابکاریشو به بار میاره، چه من خبر داشته باشم از عدم مطابقتش با واقع چه خبر نداشته باشم. اما مغالطه، نه، کسی که مغالطه میکنه یقیناً میداند که آنچه میگوید غیر مطابق با واقع، میخواد تو رو فریب بده. بنابراین در مغالطه نوعی فریبکاری وجود داره، یعنی مغالطه‌گر میدونه که این استدلالی که داره میکنه یکی دو تا سه تا عیب منطقی داره، ولی با اینکه میدونه این یکی دو تا سه تا عیب منطقی رو داره به تو این استدلال رو عرضه میکنه برای اینکه بتونه گولت بزنه، فریبت بده. خب پس اول فرق اینه که باور خرابکار رو غالبا صاحب باور خرابکار از عدم صدق باور خرابکار خبر نداره، فکر میکنه که باور خرابکار صادقه، فکر نمیکنه که کاذبه. برعکس در همه موارد در مغالطات ما چی داریم؟ ما در همه موارد در مغالطات علم به خرابی داریم، علم داریم که این استدلالی که ما میکنیم یکی دو تا سه تا عیب منطقی داره، ولی برای که طرف مقابلمون رو گولش زده باشیم و یه سودی ببریم از فریب دادن او، این استدلال رو میکنیم. این فرق اول. یه فرق دوم که یه کمی فنی تر اینه که باور همیشه در یک گزاره بیان میشه، یک باور خرابکار. اما مغالطه یک استدلاله و استدلال هیچ وقت نمیتونه با یک گزاره درست بشه. استدلال لاغت چند تا گزاره باید داشته باشه؟ سه تا گزاره که اولی و دومی بشن مقدمات و سومی بشه چی؟ نتیجه. بنابراین فرق دومی شد که باور خرابکار یک نوع باوره و باور همیشه در یک گزاره قابل بیانه، اما مغالطه یک نوع استدلاله و استدلال لااقل باید در سه تا گزاره وجود داشته باشه و استدلالاتی هستن که ده ها گزاره درشون وجود داره.
استاد، یک دوستی یک راهکار عملی از شما خواستن، میگن که وقتی ما درگیر یک باور خرابکار هستیم به خیلی چیزها ربط داره، به گذشتمون، به افرادی که همراهمون هستن، پارتنرم، دوستم. خلاصه وقتی که من میام این فنهایی که شماها گفتید و رعایت کنم، یک چیزهای بازدارنده در درون خودم میبینم، چجوری با اونا مبارزه کنم؟
یک کم سوال البته مبهمه از یک جهت، مثل اینکه سوال به این معناست که من آنچه به خودم مربوط میشه رو میتونم اصلاح کنم در این فنون که من یاد داده اید، در این مثلا هفت فن. اونایی که به دیگران مربوط میشه رو چه بکنم؟ اون که دیگه به خودم مربوط نمیشه، به تعبیر ایشون به پارتنرم مربوط میشه، به طرف مقابلم، به مشتریم، به دوستم، به همکارم، به خویشاوندم، به دیگرانم بالاخره مربوط میشه. اینات میکنی؟ اگر سوال این باشه، خب جواب اینه که ما مسئول آنچه خودمون میکنیم هستیم، مسئول اونی که دیگران میکنند ما نیستیم. ما در باورهای خرابکار با این فنون خودمون از باور خرابکار رهایی میدیم، اما اینکه دیگران چه باید بکنن، اون دیگران هم به خاطر خودشون باید باز دست بزنن به اعمال این فنون و خودشون از دست باورهای خرابکار رهایی بدن. اگه سوال اینه، اما یک سوال دوم ممکن داشته باشن و اون سوال اینه که من میفهمم یه باور خرابکاری در کار هست و فنون مقابله با این باور خرابکار رو هم دارم، ولی وقتی اون فن رو به کار میزنم خودم میرم از باور خرابکار، ولی دوستم از من آزرده میشه، همکارم ارتباط اجتماعیش با من قطع میشه، پارتنرم با من عرض میکنم که رابطهش رو میگسله، یا هر چیز دیگری. یعنی وقتی خودم رو از دست باور خرابکار با استفاده از اون فنون نجات میدم، از یک لحاظ وضعم بهتر شده، اما از یه لحاظ که ارتباطاتم با دیگران بدتر شده، اونو چیکار بکنم؟ خب این دیگه بستگی به این داره که برای شما کدومی که از این دوتا مهمتره در زندگی. آیا داشتن اون ارتباط اجتماعی براتون مهمتره؟ یا اینکه نه، باور خرابکار رو بتونید امهاش بکنید، اون براتون مهمتره.
آیا فیلترگذاری مثبت هم مانند فیلترگذاری منفی خرابکار است؟
بله، من میخوام بگم فیلترگذاری مثبت هم خرابکاره. اما شما میگید پس چرا گفتن فیلترگذاری منفی؟ به خاطر اینکه ما غالبا فیلترگذاری منفی میکنیم، وگرنه اگر فیلترگذاری مثبت هم بکنید، اونم باز از واقع دور افتاده اید. چون همینطور که فیلترگذاری منفی با یک باور کاذب صورت میگیره، فیلترگذاری مثبت هم با یک باور کاذب صورت میگیره. اما متاسفانه ما در زندگی چون بیشتر فیلترگذاری هامون منفیه، وقت باید نویسندگان آثار روانشناختی بیان روی این فیلترگذاری منفی تاکید کنن، وگرنه اگه فیلترگذاری مثبت هم صورت بگیره، اونم با یک باور کاذب صورت گرفته و باور کاذب از آن رو که کاذبه، آخرش یه وقتی به آدم یک آزاری و آسیبی و ضرری و هزینه‌ای تحمیل میکنه.
استاد، سوال شده که اگر ما از گذشته یه چیزی نمیتونیم آینده اونو پیش بینی کنیم، پس تکلیف استقرا اینجا چی میشه؟
این سوال رو من جاهای مختلفم گفتم. ببینید، شما در استقرا از یک پدیده استفاده نمیکنید. ببینید، وقتی شما میگید که این قوست و سفید است، آن یکی هم قوه و سفید است، سومی هم قوه و سفیده، و هزارومی هم قوست و سفیده، و پنجاه هزارومی هم قو هست و سفیده، اون وقت حالا میشنوید که یک پنجاه میلیونیوم یکم قوی پیدا شده، نمیدونید سفیده یا نه، حکم میکنید به این که سفیده. اینو میشن استقرا دیگه. استقرا یعنی شما یک شیء رو میبینید هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. یه شیء دیگه هم میبینید اونم هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. یه شیء سوم هم میبینید هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. یک شیء یک میلیونیوم هم یک میلیونوم هم میبینید هم ویژگی A داره هم ویژگی B رو. بعد به یک شیء دیگری برمیخورید میبینید ویژگی A رو داره ولی خبر ندارید ویژگی B رو هم داره یا نه. وقت میگن حکم بکنید که اینم ویژگی B رو هم داره. پس اگر شما مثلا هزاران بار، ده ها هزار بار، صد ها هزار بار، کمتر بیشتر اشیایی و موجوداتی دیدید که ویژگی A رو داشتن و B هم داشتن، حالا اگه در یک موردی برخوردید یه موجودی که ویژگی ای رو داره ولی خبر نداره که ویژگی بی هم داره یا نه، بگید اینم علل قاعده ویژگی بی رو داره به حکم استقرا. اما اینجا با یک شی سر و کار نداشتید، با ده ها هزار شی سر و کار داشتید، با صد ها هزار شی سر و کار داشتید. یعنی صد ها هزار قو دیدید که هم قو بودند و هم سفید. اما من خواهم بگم اگر یه قو دیدید که این سفیده، نمیتونید بگید این حتما در آینده هم سفید خواهد ماند. نه، ممکنه در آینده سفیدیشو از دست بده. و اینو من جاهای مختلف گفتم. به دو اولی میگن استقرا که تا حدی در منطق معتبره، اونم تا حدی. اما دومی توسل به ترنده، توسل به گرایشه. و توسل به گرایش یعنی توسل به آنچه در گذشته بر یک موجود رخ داده، برای استنتاج آنچه در گذشته بر اون موجود رخ خواهد داد. اینه که خطاست.
آیا تقسیم بندی چهارگانه فرانسیس بیکن، این بودهای چهارگانش هم میتونیم جزء باورهای خرابکار لحاظ کنیم؟
خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. اتفاقا میگن که فرانسیس بیکن چهار نوع بود قائل بود، اینات میکنید. و فرانسیس بیکن تقریبا همزمان با شکسپیر، تحقیقا همزمان با شکسپیره و یکی از اعاظم فیلسوفان بریتانیاست و اتفاقا در میان ما کمتر هم قدرش دانسته شده. خب حالا سوالشون اینه که اون بت‌های چهارگانه‌ای که چهار نوع باورند که فرانسیس بیکن در آثار خودش بیان کرده، آیا این چهارتا هم جزو باورهای خرابکارند؟ بله، هر کدام از اون چهارتا که این ویژگی که من میگفتم داشته باشه. چون من میگفتم برای اینکه باوری خرابکار باشه، نه فقط باید کاذب باشه، بلکه باید به زندگی عملی ما هم ربط داشته باشه. همه اون چهار دسته در میانشون باورهایی هست که هم کاذبند و هم مهمتر اینکه به زندگی عملی هم ربط دارن. بنابراین اونا بله، اونا مشمول باورهای خرابکار میشوند.
دوستی پرسیدن که وقتی ما میگیم میخوایم ریشه باورهای خرابکار رو خشک کنیم، آیا چیزی شبیه گناه نیست که ما میخوایم اینا رو از بین ببریم و هیچ وقت از بین نمیره؟
خب ببینید، عرب ها یک مثالی دارن، یک ضرب المثلی دارن، خیلی ضرب المثل عالیه. میگن مالا یدرج کلوه لا یترک کلوه، هر چیزی را که به همش نمیتونی برسی دست از همش هم بر ندار. گایدلاین ها در استدلال های عملی، در بحث استدلال عملی، منطق عملی، یه چیزی داریم به نام گایدلاین. گایدلاین یعنی راهنمای شماست، تو هرگز به آخرش نمیرسی، اما بهش نزدیک شو و باز هم نزدیکتر و باز هم نزدیکتر. ببینید، من برای این که بچم مثلا میخوام بچم به هیچ حد از ثروتمندیش اکتفا نکنه، میخوام بازم بره به طرف کسب ثروت بیشتر، وقت بهش میگم بابا در زندگیت هدفت باید ثروت بی‌نهایت باشه. ببینید، هم من میدونم که ثروت هیچ موجودی نمیتونه بی نهایت بشه، هم خود بچه‌م میدونه. اما وقتی میگم ثروت بی نهایت باید داشته باشی، نتیجه حرفم چی میشه؟ اینه که بچه‌م هر چقدر ثروت پیدا میکنه باز میگه این بی نهایت نیست، پس باید بدم بیشتر پیدا کنم. باز به اون حد بیشترم که میرسه میگه این که هنوز بی نهایت نیست، بدم بیشتر. بنابراین با اینکه هم من هم خودش میدونیم که ثروت بی‌نهایت قابل تحصیل نیست، ولی لغت بی‌نهایت رو برای این به کار بردم که به هیچ حد یقفی متوقف نشه. اگر کمتر از بی‌نهایت هر چه میگفتم ممکن بود بهش برسه و همونجا وایسه. اگر به بچه من گفتم علمت باید بی‌نهایت بشه، من خودم میدونم، او هم میدونه که علم بی‌نهایت در وسع بشر نیست، ولی لااقل یه هوستر لغت بی‌نهایت به کار بردن و اون که هر چقدر علمش افزایش پیدا میکنه باز میگه این که هنوز نهایت داره، پس برام جلوتر. به اینا میگیم گایدلاین. گایدلاین ها چیزهایی هستن که خود ما میدانیم به انتهاشون نمیرسیم، ولی هوستش اینه که هیچ وقت هم متوقف نمیشیم. حالا ریشه کن کردن باورهای خطاکار ممکنه به صفر نرسه. ببخشید عذر میخوام. خطاهای باورکار ممکنه خرابکار ممکنه به صفر نرسن. اما ما باید تلاش کنیم تا میشه کمترشون کنیم، کمترشون کنیم، کمترشون کنیم. گناه هم همین جوره. ما هیچ وقت نمیتونیم بیگناه 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 بشیم. هیچ بشری در وسعش نیست. هیچ انسانی. اما میتونیم گناهانمون هی فتیلش رو پایین بکشیم، پایین بکشیم، پایین بکشیم. حالا چه گناه به معنی دینی و مذهبیش بگیریم، چه معنی اخلاقیش. بنابراین بله، منم میدونم که هیچ کسی بدون خطای اخلاقی محال از وجود پیدا بکنه، یا بدون گناه دینی و مذهبی. اما این که بگن برید به دنبال ریشه کن کردنش، خصش اینه که به هر درجه میرسیم میبینیم هنوزم ریشه کن نشده و بنابراین بازم ادامه میدیم بحث مبارزمون رو با اون باورهای خرابکار.
استاد میخوام با عنوان آخرین سوال بپرسم که پرسیدن آیا این باورهای خرابکار به ساحت عقاید و باورها هم برمیگرده که شما فرمودید، و حالا میگن آیا اینها در صورت مثبت بودن که حالا مثبت جواب شما، آیا اینها همون باورهای کاذبن؟ و اینکه سوال بعدی هم اینه که احساسات بر باورها بیشتر اثر میذارن یا باورها بر احساسات؟
بله، سوال اولشون این بود که آیا باورهای خرابکار همون باورهای کاذبن؟ من میگم هر باور خرابکاری کاذبه، اما هر باور کاذبی خرابکار نیست. مثال بزنم. فرض کنید در یک کهکشانی که تریلیاردها سال نوری از ما فاصله داره، فرض کنید در اون کهکشان اکسیژن وجود داشته باشه، ولی من معتقد باشم که اکسیژن در اون کهکشان وجود نداره. آیا این باور کاذب یا صادقه؟ کاذبه. درسته؟ چون با فرض این که در اون کهکشان اکسیژن وجود داشته باشه، منی که مدعیم در اون کهکشان اکسیژن وجود نداره باور کاذب دارم. اما این باور کاذب در اینکه کاذب خرابکار نیست. چرا؟ چون هیچ تأثیری در زندگی عملی من نداره، هیچ جای زندگی عملی من از بین نمیبره. پس باور خرابکار هم کاذبه هم به زندگی عملی من ربط پیدا میکنه. وقت نتیجه میشه که هر باور خرابکاری حتما کاذبه، اما هر باور کاذبی حتما خرابکار نیست، چون ممکنه کاذب باشه ولی به زندگی عملی من لطمه ای نزنه. اون وقت باورهای خرابکار به اینا میگن. حالا شما میگید که پس ما فقط با باورهای خرابکار باید مخالفت بکنیم؟ من میگم نه، روانشناسان میگن باورهای خرابکار رو باش مبارزه کنید، ولی وقتی که سراغ معرفت شناسی میشید، معرفت شناسان میگن با باورهای کاذب هم باید چه بکنید؟ مبارزه کنید. روانشناس به مقام عمل کار داره، بنابراین فقط با باورهای خرابکار میگه مبارزه کنید. اما معرفت شناس با مقام نظر سر و کار داره، میگه اصلا با باور کاذب باید مخالفت کرد. پس با هر دو باید مخالفت کرد، اما معنیش این نیست که این دوتا یک چیزن. هر باور کاذبی باور خرابکار نیست، اگرچه هر باور خرابکاری باور کاذبه.
خسته نباشید. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. امیدوارم دوستان از این کتاب کمال استفاده رو کرده باشن. من خودم که خیلی استفاده کردم و امیدوارم کتاب‌های عرض می‌کنم در این باب بازم دوستان مطالعه کنن، چون این باورها واقعا زندگی فردی و اجتماعی ما رو هر دو رو می‌کشونه به فلاکت و فساد و تیره روزی. موفق باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.